آشنا صدای امریکا.
سلام و شام جمعه همه تان بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
شنونده های عزیز سلام، شام همه شما بخیر. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که دونالد ترامپ حال بررسی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. آقای پنس در گفتگو با فاکس نیوز امریکا گفته است که طرح کاهش سربازان امریکایی از افغانستان تا کنون قطعی نیست و بررسی ها در این باره ادامه دارد. معاون آقای ترامپ افزود که راهبرد جنگی امریکا در افغانستان تغییر نکرده و جنگ در برابر گروه داعش و شبکه القاعده ادامه خواهد داشت. مایک پنس تاکید کرد که بر بنیاد راهبرد نظامی امریکا، فشارهای نظامی بر طالبان از سوی ایالات متحده ادامه خواهد یافت تا آن گروه با گفتگو حاضر شود. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بیرون شدن بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که بیرون شدن نیروهای آمریکایی هیچ تأثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان نخواهد داشت. یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه گفته است که واشنگتن روی تجارت آزاد با پاکستان توافق کند تا بتواند طالبان را برای مذاکرات صلح آماده سازد. لنسی گراهام که از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنداشته می شود، در یک مصاحبه با شبکه CNN آمریکا این را هم گفته است که اگر پاکستان در مذاکرات با طالبان به واشنگتن کمک کرد، پس از آن ایالات متحده توجه خود را روی محو نابودی مراکز گروه داعش معطوف دارد. این سناتور ارشد جمهوری خواه اضافه کرده است که از پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ خرسند است و از راهکار وی در بخش ایران، سوریه و کره شمالی حمایت می کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که به نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد پایان داده و برای پرهیز از انزوای جدی اقتصادی و سیاسی به فعالیت‌های میزایلی خود پایان دهد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده، آقای پامپیو گفته است که وزارت دفاع رژیم ایران به طور عمومی اعلام کرده که در نظر دارد 3 میزایل را در ماه‌های آینده پرتاب نماید. آقای پامپیو گفته است که چنین اقدامات بار دیگر خلاف رفتاری ایران را با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد. این قطعنامه به صراحت از ایران می خواهد هیچ گونه فعالیتی در حوزه میزایل های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک های اتمی را دارند نداشته باشد. وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرده است که واشنگتن همواره هشدار داده که فعالیت های میزایل بالستیک و میزایل حامل کلاهک های هسته‌ای از سوی رژیم ایران وضعیت منطقه و فراتر از آن را برهم می زند. اقداماتی که به گفته مایک پامپیو فرانسه، آلمان و بریتانیا و خیلی کشورهای دیگر را نیز در جهان واداشته نگرانی عمیق خود را ابراز کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران سیاسی کنگره آمریکا امروز جمعه یک بار دیگر در قصر سفید ملاقات می‌کنند تا روی ختم مسئولیت قسمی ادارات فدرال بحث کنند. با آغاز به کار کردن کنگرس جدید امریکا به روز پنجشنبه، مجلس نمایندگان لایحه‌ای را به تصویب رساند تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال امریکا پایان یابد. اما این لایحه شامل 5 میلیارد دلاری نیست که رئیس جمهور ترامپ برای اعمار دیوار مکزیکو از کنگرس خواسته بود. جمهوری خواهان که کنترل مجلس سنا را در دست دارند گفتند که لایحه را تصویب نمی کنند. مسئولیت قسمی ادارات فدرال امریکا وارد 30 هفته خود می شود که در آن حدود 800 هزار نفر یا خانه نشین شدند یا هم بدون معاش کار می کنند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا با انجام مراسم تحلیف نخستین زن است که برای دومین بار ریاست مجلس نمایندگان ایالات متحده را به عهده می گیرد. خانم پلوسی از چهره های برجسته دموکرات است که می تواند یک رقابت سیاسی مشکل برانگیز را در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ایجاد کند. خانم پلوسی در حالی به ریاست مجلس نمایندگان رسید که حزب او و رئیس جمهور ترامپ درباره بودجه دیوار مرزی با مکزیکو اختلاف دارند و عدم توافق دو طرف موجب تعطیلی موقت ادارات حکومت فدرال شده است. خانم پلوسی پس از تحلیف گفت که تلاش می‌ورزد مردم اطمینان حاصل کنند که دولت به جای منافع گروه خاص در خدمت منافع عموم مردم بوده است. نیروی بحری ایران سر از ماه مارچ امسال کشتی‌های جنگی را به اقیانوس اطلس اعزام می‌کند. تورج حسینی معاون نیروی بحری ایران روز جمعه با بیان این خبر گفت که یک کشتی جنگی در اوایل سال 2019 روانه اقیانوس اطلس می‌شود. شبکه خبری ارنا به نقل از آقای حسینی گزارش داده که کشتی جنگی جدید ساهند که میدان هوایی برای هلیکوپترها نیز دارد و با سلاح‌های مدافع هوایی ضد کشتی‌های جنگی و میزایل‌های زمین به زمین و زمین به هوا مجهز است، یکی از کشتی‌هایی است که به اقیانوس اطلس اعزام می‌گردد. جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران از 2016 بدین سو شدت گرفته و این اقدام می‌تواند روابط میان تهران و واشنگتن را تیره‌تر سازد. اسناد خصوصی صدها سیاستمدار آلمانی با شمول انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هک شده و در توییتر به نشر رسیده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مارتینا فیت سخنگوی حکومت آلمان روز جمعه به خبرنگاران گفت که معلومات و مدارک شخصی صدها سیاستمدار، شخصیت‌های برجسته و خبرنگاران آلمانی در توییتر به نشر رسیده است و حکومت این موضوع را جدی می‌گیرد. خانم فیتس اما تاکید کرد که بررسی ها نشان داده است که در این اسناد معلومات و یا مدارک حساس مربوط به صدر اعظم آلمان شامل نمی باشد. مدارک دزدی شده از اینترنت شامل آدرس شخصی، شماره های تلفن، نامه ها، کپی اسناد هویت و در برخی موارد حتی اوراق معاش و کارت های کردیت می باشد که در صفحات توییتر در ماه دسامبر به نشر رسیده بود اما در این هفته روشن شده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. گارد ساحلی ترکیه میگوید که حدود 44 مهاجر را پس از آن از آب‌های آن کشور نجات داد که می‌خواستند وارد جزیره لسبوس یونان شوند. در اعلامیه آمده است که مهاجران عمدتاً از کشورهای آفریقایی ناوقت پنجشنبه پس از آن که قایقشان غرق شد و آنان در امواج آب گیر ماندند، خواهان کمک از نیروهای گارد ساحلی ترکیه شدند. ترکیه در سال 2015 میلادی عمدترین کشور برای آن عده مهاجران بود که می‌خواستند به کشورهای اروپایی بروند. ورود مهاجران در 2018 در مقایسه با 2015 و 16 به شکل چشمگیر کاهش یافته بود. در سال 2015 میلادی 1,015,078 نفر وارد کشورهای اتحادیه اروپایی شدند. پلیس سودان برای متفرق ساختن هزاران اعتراض کننده در پایتخت آن کشور از گاز اشکاور استفاده کرده است. این اعتراض کنندگان علیه به گفته آنان خودکامگی های عمر بشیر رئیس جمهور سودان به جاده ها برآمدند. مظاهرات حامیان رهبر حزب مخالف حکومت سودان پس از نماز ظهر روز جمعه در کم از کم 8 منطقه خرطوم پایتخت سودان برگزار شد. پیش از این نیز در شهر اتبرا مظاهرات در 19 دسامبر به خاطر گرانی و کمبود مواد غذایی آغاز شد که پس از آن مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور سودان شدند. در آن مظاهرات کم از کم 40 نفر کشته شده بودند. البشیر از 1989 میلادی بدین سو پس از یک کودتای نظامی که حکومت منتخب سودان را برکنار کرد در آن کشور حاکم می باشد. و خبر آخرم این که گروه نجات هندی ها تلاش می کنند به 15 تن از معدنچیان برسند که از 13 دسامبر بدین سو به خاطر سرازیر شدن آب در یک معدن غیر قانونی گیر ماندند. با گذشت هر روز احتمال زنده ماندن افراد گیر مانده در معدن زغال که سوراخ موش نامیده می شود کمتر می شود. این معدن 113 متر در زیر زمین قرار دارد و هزاران نفر را تا به حال به کام مرگ کشانده است. در سال 2014 میلادی وزارت محیط زیست هند فعالیت در آن معدن را ممنوع قرار داد اما با آن هم صدها تن به ویژه کودکان به شکل ابتدایی و غیر قانونی در آن معدن کار می کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، خبرها را مشویش شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در سلسله اعلام تدریجی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی شب گذشته نتایج ابتدایی ولایت بغلان و یگانه نماینده اقلیت مذهبی هندو باوران را اعلام کرد. کارشناسان مسائل حقوقی و نهادهای ناظر انتخاباتی راهیابی یک عضو از اقلیت‌های مذهبی در پارلمان کشور را یک گام مثبت و به جلو خواندن از آن استقبال می‌کند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
با اساس بیانیه خبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که شام گذشته به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، نتایج ابتدایی انتخابات ولایت بغلان و حوزه اقلیت‌های اهل هنوز و سیک اعلام شد و آقایان اسدالله شهباز، محمد عظیم محسنی، عتیق الله رامین، مامور احمد زی، محمد نسیم مدبر، عبدالرزاق هاشمی و خانم شکریا ایساخیل و نوریه حمیدی توانستند به عنوان نماینده مردم بغلان به مجلس نمایندگان راه یابند. همچنین آقای نرندر سینگ خالصه، یگانه کاندید برای کرسی اختصاصی اقلیت‌های مذهبی اهل هنوز و سیک، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نماینده موفق اعلام شد. آقای خالصه فرزند ارشد اوتار سینگ خالصه، کاندید برای کرسی ولسی جرگه شورای ملی بود که پدرش در حادثه حمله انتحاری در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شده بود. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، با رجمه در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد اعلام پیروزی آقای نرندر سینگ معلومات داد و گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حمایت از مؤلفه های دموکراسی و اقلیت های مذهبی زمینه یک چانس را به خاطر کاندیدای حوزه اهل هنوز و سیک ایراک نمود که نرندر سینگ با در روز گذشته در نتایج ابتدایی بحث در لیست ابتدایی بحث کاندید پیشتاز یا کاندید بی‌رقیب در حوزه شهروندان اهل هنوز ما بود.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند چون آقای نرندر سینگ خالصه کاندید بی‌رقیب بود، کمیسیون مستقل انتخابات باید در همان روز نخست انتخابات به عنوان نامزد پیروز اعلام میکرد. اینکه چرا کمیسیون تا حال از اعلان پیروزی آقای خالصه تعلل کرده است سوال برانگیز است. کارشناسان مسائل انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی هم از اینکه در پارلمان افغانستان یک تن از اقلیت‌های مذهبی عضویت پیدا میکند یک گام به جلو خوانده از آن استقبال مینمایند. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهادهای ناظر انتخاباتی موسوم به فیفا، در مورد چنین گفت:
قدم پیشرفت و در این حال نشانده از این است که در افغانستان این بار اول است که ما حداقل در پهلوی کوتی ها که در کرسی را برشان قانون اساسی تعریف کرده در پهلوی خانما که اونا هم به نحوی آسیب پذیر هستند بنا به دلایل مختلف در این حال مسئله فرهنگی، خوب است که بار اول حداقل ما برای اهل هنوز و سیک هم این مشارکت را تعریف کردیم در قانون و اونها امروز مشخصا دارنده یک کرسی هستند داخل سی جگه.
حقوقدانان و کارشناسان و مسائل حقوقی هم به این مسئله با دید مثبت می نگرند. دکتر کبیر رنجبر، آگاه به مسائل حقوقی و عضو اسبق پارلمان افغانستان، از اینکه در دوره 15 که ایشان عضویت مجلس را داشتند و در مجلس نماینده اقلیت مذهبی اهل هنوز و سیک وجود نداشت و اکنون این هموطنان اقلیت مذهبی صاحب نماینده شدند، سخت خوشنود است. به قول وی، کاش در دوره 15 نیز هندو باوران افغانستان در پارلمان کشور سهیم می بودند.
این بسیار کار خوب شده و این حضور ما را که اینا بسیار آزرده بودن از دولت های قبلی بعد سکوت حکومت دکتر نجیب الله، اموال از اینا رد شد، خانه از اینا گرفته شد، زمین های از اینا، کارتی فرمان تقریبا کلش از اهل هنوز بود، اون را اشغال کردن، اینا مهاجرت کردن به هندوستان. این قسم اجراعاتی که ما نکنیم اقتدار دینام را یقین دارم که دوباره تشویق نیستند که بیان به وطنشان.
مطابق قانون اساسی، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان دارای حد اکثر 250 عضو می باشد و قبل از این ولسی جرگه فقط 249 عضو داشت. اما در دوران حکومت وحدت ملی تای فرمان تقنینی، یک عضو کمبود ولسی جرگه از اقلیت‌های مذهبی اهل هنوز و سیک تکمیل شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، یک نمایشگاه بزرگی از تولیدات و تولیدات تاجران جوان در ولایت غربی هرات برگزار شد. مسئولین برگزاری این نمایشگاه میگویند که به هدف حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان این نمایشگاه را دایر کردند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این سومین نمایشگاه تاجران جوان ولایت هرات است که در جریان 3 سال گذشته دایر می شود و 321 شرکت تجارتی سهم گرفتند که برای 3 روز به روی بازدید کنندگان باز می باشد. در این نمایشگاه بیش از 100 تاجر مرد و زن در 80 غرفه محصولات تولیدی، صنعتی، صنایع دستی و اقلام وارداتی خود را به نمایش گذاشتند. محمد زبیر رحیمی، رئیس اتحادیه تاجران جوان در ولایت هرات گفت که آنها هر سال به هدف معرفی هرچه بیشتر اقلام تولیدی تاجران جوان به مردم این نمایشگاه را برگزار می کنند تا از این طریق بتوانند رابطه قوی تری بین تولید کننده و مصرف کننده به وجود آورند.
نمایشگاه ها دست دوم به اصطلاح قطع میکنه، یعنی بین فروشنده و خریدار اگر ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار میده. نمایشگاهی که تا به حال 3 سال ما برگزار کردیم با استقبال کم نظیری مواجه شده و حضور مردم خود شما شاهد هستیم الحمدلله، و به تعداد 10 غرفه هم به طور رایگان همیشه به اختیار خانم ها و به صنایع دستی ما قرار میده.
مواد خوراکی تازه و بسته‌بندی شده و صنایع دستی از جمله اقلام عمده عرضه شده در این نمایشگاه است. تاجران جوان در ولایت هرات با انتقاد از بی‌توجهی دولت در قبال صنعت و تجارت از شهروندان افغان می‌خواهند تا با استفاده از تولیدات داخلی آنها را در رقابت با اجناس مشابه وارداتی از کشورهای همسایه حمایت کنند.
در کل دولت در هم عرصه کمکار بوده و توجه خاصی نسبت به تاجران، نسبت به کسایی که وارد میکنن، تولید کننده ها دیگه نداشته، واقعا نداشته، و این کارهایی است که خصوصی میشه و از طریق یک تعدادی از جوانایی که واقعا دلنا به کار میگیره و انگیزه کار رو دارم و این کارا میشه.
دولت خیلی کمکاری کرده در عرصه ما، و اینی که میبینیم، غرفه‌ای که میبینیم و وجود خانم ها که در این دی میبینیم، معجزه دست خود خانم که خود خانم برای خود کار کرده و هیچگاه کسی نیومده بازوی رو نگرفته.
فقط وقتی دم صفحه تلویزیون میان همه چیز رو شفاف توضیح میدن و میگن حمایت میکنن، ولی واقعا هم روند کنده. هر کی مایه تجارتی انجام بده اصلا سرمایه هم از دست میره، هیچ پیشرفتی نمیکنه مگر اینکه بعضی از اجناس بی کیفیت وارد میکنن.
اما مسئولان اتاق‌های تجارت از برنامه‌های بزرگ برای رشد صنعت و تجارت در جریان سال جدید میلادی سخن می‌زنند. خلیل احمد یارمند، آمر اجرایی اتاق تجارت ولایت هرات گفت که برای بازاریابی و رشد تجارت تاجران افغان در تلاش برگزاری نمایشگاه‌های خاص در سایر ولایات افغانستان و بیرون از کشور هستند.
اتاق تجارت افغانستان پلان‌های بسیار وسیع برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین برای برنامه ریزی روی نمایشگاه در داخل افغانستان و همچنین نمایشگاه در بیرون از افغانستان ما داره، و جزی از پلان های اتاق کنفرانس های تواصل تجارتی هم در نظر گرفته شده که در سال 2019 ما در کشور ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای اروپایی هم ما داشته باشیم که زمینه را مساعد می‌سازد برای تبادل افکار بین تاجر افغانی و تاجر خارجی.
از سوی هم وزارت صنعت و تجارت افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان سال 2018 میلادی تاجران افغان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی 111 میلیون افغانی فروش داشته و در حدود 2.7 میلیارد افغانی موافقتنامه‌های تجارتی را از طریق این نمایشگاه‌ها امضا کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، مسئولین در پروگرام محو پولیو افغانستان میگویند که تیم های مبلغین صحی آنها در نقاط مختلف و مردم در مورد واکسین پولیو معلومات میدهند و والدین را تشویق به واکسین کردن اطفالشان مینمایند. مکیه منیر در این مورد گزارش میدهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در وزارت صحت افغانستان میگویند که تیم‌های مبلغین صحی در نقاطی که تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند، مردم را در مورد مؤثریت واکسین پولیو آگاهی می‌دهند. هدایت الله استانگزی، مشاور بخش پولیو وزارت صحت، میگوید که این تیم‌ها خانه به خانه می‌روند و والدین را تشویق به واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سالشان می‌نمایند.
دمی ولسوالیایی که معروض به خطر است در ننگرهار، در کنر، در قندار، در هلمند، در اروزگان، ما مبلغین سیر استخدام کردیم که به شکل متداوم طریق خانه به خانه، از طریق مساجد امرای مردم در تماس هستند.
آقای سانکزی میگوید کانها از طریق علما و بعضی از نهادهای دیگر نیز تبلیغات برای آگاهی مردم در مورد واکسن پولیو را نیز برا انداختند که تبلیغات توسط آن نهادها سبب گردیده تا شماری از خانواده‌ها که از جمله رد کنندگان واکسن پولیو او بودند، اطفالشان را واکسین نمایند.
ما هم در طریق برنامه‌های مختلف ارتباطات و آگاهی عامه کوشش کردیم که برای مردم آگاهی درست و واقعتا را برسانیم که از طریق چندین مرجع، مثلا از طریق رادیوها، از طریق تلویزیون‌های محلی، همچنین از طریق مکاتب، از طریق علمای کرام، که علمای کرام رول بسیار مثبت در این قسمت بازی میکنن و ما همیشه با علمای کرام، با مساجد و با مکاتب و مدارس تماس هستیم و اکثریت هموطنان ما، اکثریت علمای کرام ما خوشبختانه که حمایت کردن از پروگرام تو از طریق میدیا و تلویزیون ها، شاید شما شنیده باشین که همیشه برای هموطنان عزیز ما گفتن که یک واکسین حلال است.
در کنار وزارت صحت، مردم نیز در بیشتر نقاط با تیم های واکسین همکاری می کنند و والدین را به واکسین کردن اطفالشان تشویق می کنند و آنها را آگاهی می دهند. یک تن از باشنده های شهر کابل در مورد می گوید:
من همیشه اطفال خود را واکسین پولیو می کنم، چون واکسن پولیو یک نوع واکسن مهم برای اطفال بوده و هم اشخاص دیگر هم به این کار تشویق میکنم، چون ضرورت زندگی هر انسان است، حیات طفلش دهی وابسته میباشد.
سالانه ویروس پولیو سبب فلج ده ها طفل در افغانستان میگردد، پس برای این که اطفالتان فلج نشود، آنها را واکسین پولیو نمایید.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، رنگ آبی، رنگ نادر و گران قیمت در طول تاریخ بوده است. روایت مختلف وجود دارد که این رنگ 6000 سال پیش از سنگ لاجورد معدن افغانستان گرفته شده و یا از مخلوط کردن عناصر دیگر با مس در شرق میانه و چین باستان به میان آمده و یا تمدن مایا در امریکای باستان از یکجا کردن گیاه نیل با گل آن را تهیه کرده است. گزارش را در این مورد داود صدیقی برای شما شنونده تهیه کرده که اینک تقدیم شما میکنم. گزارش
کارگاه رنگریزی آبی رنگ و نقاشی پارچه های نخی موسوم به مدراتسک در جمهوری چک، یکی از انگشت شمار کارخانه های رنگ آبی در اروپای مرکزی است. سه تن از اعضای خانواده دنزینگر این صنعت سنتی و کهن رنگامیزی پارچه ها را زنده نگه داشتند. یری دنزینگر میگوید که روش رنگریزی پارچه ها نسل ها می شود که تغییر نکرده است.
تا جایی که به تکنولوژی ارتباط می گیرد هیچ چیز تغییر نکرده است و تنها مردم تغییر کردند. تکنولوژی و روش دقیق همانند گذشته است. ما از مهرهای چاپی استفاده می کنیم که پدر و پدرکلانم و نسل های گذشته استفاده کردند.
در اواخر سال گذشته یونسکو، اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پیشنهاد مشترک جمهوری چک، سلواکیا، اتریش، آلمان و هنگری را پذیرفت و این صنعت باستانی را شامل فهرست میراث‌های فرهنگی بشر کرد. برای چاپ کردن نقاشی‌ها روی پارچه‌های نخی از مهرهای چوبی ساخته شده توسط دست استفاده می‌شود و در طراحی مهرهایی که نسل به نسل به میراث رسیده از نقش‌های طبیعی الهام گرفته شده است. قبل از داخل کردن پارچه‌ها به داخل ظرف رنگ، مواد مقاوم بر روی آن مالیده می‌شود تا از نفوذ رنگ بر نقاشی‌ها جلوگیری شود و بخش نقاشی شده سفید بماند. تیرگی رنگ پارچه و سایه نقاشی‌ها به این ارتباط می‌گیرد که پارچه چند بار در ظرف رنگ غوطه‌ور می‌شود. لیندا ریانمار از موزیم رنگریزی آبی رنگ می گوید که این روش در قرنهای 18 و 19 میلادی در اروپای مرکزی و شرقی محبوبیت یافت.
آنها این تکنولوژی را در قرن 16 می دانستند، ولی استفاده از آن بر انگریزی ظریف محدود بود. آنها از برگ گلهای گیاه وودی به حیث منبع رنگ آبی برای رنگریزی استفاده می کردند. و در قرن 16 هم گیاه نیل وضعیت را تغییر داد و با استفاده از آن می توانستند با هزینه کم و با زیبایی بیشتر پارچه های کتانی را رنگریزی کنند.
روش رنگریزی آبی رنگ اروپای مرکزی با صدها روش و صنایع سنتی از گوشه و کنار جهان شامل فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو شده است. آقای دنزنگر آرزو دارد که این اقدام سیاحین را به کارگاه رنگریزی وی خواهد آورد و انتقال این کسب و کار خانوادگی را به نسل‌های آینده تضمین خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، طوری که شما نیز خبر دارین که در نقاط مختلف سمت شمال درگیری ها در قسم از گزارش دیروز که داریم که در ولایت بغلان در حمله طالبان بر پوسته‌های امنیتی همه شهر پلخمری تلفات به پلیس وارد شده بود، ای که درگیری ها فعلا در ولایت بغلان چیگونه است و چی گزارش ها از ولایت بغلان داریم و همچنان از اوضای امنیتی فاریاب میخوایم که از همکار ما میرویس بیژن بپرسیم که تازه ترین انکشافات در این قسمت ها از چی قرار است. آقای میرویس بیژن سلام بر شما، اگر لطف کنین گزارش ها در این دو ولایت از چی قرار است، گزارش های امنیتی.
با سلام با شما بخواهی عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، روی جان هم قطعه شما با شنونده ها گفتین ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان و ولایت فاریاب در شمال افغانستان از ساحات ناامن از دو روز به این طرف بوده، هرچند که کاروان نیروهای اردوی ملی به مرکز شهر میمنه مرکز فاریاب رسیده، ولی شهرها دوباره برای ترافیک مسدود است. البته برای رفت آمد نیروهای دولتی و کارمندان دولتی، ولی مسافرین از این مسیر رفت آمد میکنن با چالش ها و طبعاً با تهدید. در بغلان هم تحرکات طالبا بیشتر بود، در بخش مختلفش حملات داشتن و تحرکات بالای نیروی امنیتی داشتن، با وجودی که تا هنوز اطلاعات دقیق بر پیوند با آمار ارقام تلفات وجود نداره، ولی مسیر برای ترافیک باز است و چون بر فعل فصل سرد است یک مقدار تحرکات مخالفین کمتر است. ولی یک نگرانی جدی دیگه که در ولایت فاریاب در شمال افغانستان وجود داره او این است که بیشتر از 3000 خانواده که در جریان دو روز گذشته از چندین ولسوالی ولایت فاریاب به مرکز فاریاب آمده بودند، به خاطر که در این مسیر نیروهای امنیتی گفته بودند که کاروان اکمالاتی عبور میکنه و احتمال داره درگیری صورت بگیره و مردم به خاطر که آسیب ببینن مناطقشان ترک گفته به مرکز شهر میمنه مرکز فاریاب برند و اینا خانواده ترک کرده و مرکز رفتن و 3000 خانواده در حالت ناگوار و سازمند و کمک های زمستانی به سر میبرند. در جریان دو روز به این طرف بیشتر از 500 خانواده در دو مقطع زمانی، در نخست 300 و در بعد 200 خانواده کمک های صورت گرفته، ولی هنوزم 2500 خانواده دیگه در اطراف شهر میمنه به کمک های جدی نیاز دارند، هرچند که مقام های محلی و مقام های بلندپایه و رده اول مردم از ولسوالی ها به مرکز شهر فراخواندن، از نظر کارشناسا و اعضای شورای ولایتی که از این مناطق و از جغرافیا اطلاعات دارن که فراخوانی مردم از مناطق بومیشان به مرکز شهر و چالش های را بار میاره که احتمال داره اگر حادثه صورت بگیره، اگر رخداد صورت بگیره که از تلفات ملکی جلوگیریش کم است و احتمال داره که بیشتر مردم بینگه بدل از اینکه ازدحام است، بدل از اینکه بیشتر نفوذ تراکم کرده دچار مشکلات شوند از نظر اجتماعی، از نظر تکنیکی و از نظر فرهنگی. و بعد دیگه ای است که طالبان بیشتر تلاش میکنه که تا خود مهیمنه و مرکز فاریاب مورد عملاتشان قرار بده، هرچند که در اینجا کندک اردوی ملی است و شمار زیاد از بوسه‌ها در مسیر خود شهر قرار داره، ولی هنوز هم نگرانی از این وجود داره که طالبان از بیشتر از 4 تا 5 بخش شهر مهیمنه را مورد حمله قرار میتن و مسیرهای شهرهاش و ولسوالی ها باویه ولسوالی خالی سبسوی باشه انتقاب دو ولسوالی است که بیشترین همترین ولسوالی ها بود و دلیل از ایکال طالبا حضور داره از همترین ولسوالی ها در مسیر شهرها قرار داره و مقام های امنیتی نگرانی جدیشان در پیوند به کمبود نیرو است و راهندازی عملیات. پیش از این یک گروهی از نیروهای آمریکایی و سویدنی در اونجا حضور داشتن به خاطر تامین امنیت، ولی پس از اینکه چالش های امنیتی و تهدیدهای امنیتی اونجا افزایش پیدا کرد، تمام نیروهای خارجی با ساز برگشان از این ولایت به مرکز مزار شریف انتقال پیدا کرد.
آقای بیژن، از جزئیاتی که دادین جهان سپاس، تشکر از وقتتان. تشکر.
آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام.
شنوندگان گرامی، بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد.